بسم الله الرحمن الرحیم. همانطور که اشاره شد در ذیل مباحث اطلاق نکات مهم و قواعد مهمی بود که بایستی مورد توجه قرار بگیره که رسیدیم به مطلب هشتم که بحث انصراف بود. قبل از اینکه حالا بحث رو پی بگیریم، ایشونم یک تتبعی مراجعی تو همین چیزا کرده بودن، میگفتن که منم حدسم این بود که بحث انصراف در اصول مال همین دوره حالا شیخ و یا مرحوم بهبهانی و اینها بوده، ولی در این حال اصل این مسئله که دلیل گاهی حالت انصرافی داره، این ظاهرا سابقه داره تو فقه و اینها. ایشون میگن که بله، یعنی از همون دوره‌های متقدم در مباحث فقهی مطرح بوده، متأ در مباحث اصولی بحث انصراف ضابطه مند شدن و تنظیمات قاعده‌ای اون بیشتر در دوره شیخ به بعد و وحید مرحوم بهبهانی و شیخ اونها به بعده. اگر کسی حالا در دوره قبل یه بحث اصولی در این زمینه پیدا بکنه، این حالا برای ما جدیده، ما حالا اطلاعی از این نداریم. تصورم اینه که بیشتر تو این دوره شکل گرفته و نظم یافته، ضابطه مند شده و البته هنوزم جای کار داره که داشتیم بحث میکنم. خب، ما در ذیل بحث انصراف ابتدا دو سه مقدمه ذکر کردیم و بعد سه بیان را از آخوند و نائینی و شهید صدر رضوان الله علیهم نقل کردیم و پس از اون وارد تبیین جامعی از مسئله توسعه و تضییق در مدالیل روایات شدیم. بحثی که دیروز مورد توجه قرار گرفت بیشتر اهمیتش از این جهت بود که یه مجموعه مباحثی که متفرق بود اینا را در یک نقشه کلی ریختیم و عرض کردیم و به اختصار با اختصار می شود اینجور گفت و دیروز عرض کردیم که وقتی که یک عنوانی در دلیل آمد در موضوع متعلق و در هر شکلی، علل قاعده و ضابطه اصلی اینه که این عنوان موضوعیت داره و حکم هم تابع این عنوانه، نه کم نه بیش. این اصله که حکم بر این عنوان موضوع یا متعلق ترتب پیدا می کند، نه کم نه بیش. یعنی این موضوع جامع و مانع برای این حکم، این موضوع جامع و مانع برای این حکم، نمیشه ازش کاست و محدودش کرد به بخشی از دایره معنایی، نمیشود از این معنایی که اینجا وارد شده و واژه‌ای که آمده ما فراتر بریم، ببریم حکم رو روی دایره وسیع‌تری. این قانون اولیه است که این قانونم برمیگرده به دو قاعده. یه قاعده اصالت موضوعیه است که این موضوعه، یعنی بالاتر از این دیگه چیزی موضوع نیست، نمیشه از اون رفت بالاتر. این یکی هم این برای این که مانعه، یعنی نمیتونید حکم رو شما ببرید روی چیزهای کلی تری و به غیر این موضوع تسری بدید. یکی هم قانون اصالت العموم و اطلاقه که این همه افرادشو میگیره، نمیشه محدود به این گوشه یا اون گوشه کرد. این یک نگاه کلی بود که دیروز عرض کردیم و این قانون کلی رو پایه دو تا قاعده اساسی قرار گرفته. یکی اصالت الموضوعی است که این موضوعه و چیزای دیگه فراتر از این موضوع نیست، و یکی این که این همه مصادیق و ابعاد معنایی و مصداقی رو در بر میگیره، اصالت العموم و اطلاق و حقیقت و امثال اینها، که نه فراتر از این موضوع میشه رفت تعمیم داد، نمیشود تخصیص و تقیید زد، و البته نمیشودم به قول ایشون دیروز نمیشودم رفت روی معنای مباینی مجازی، مجازی هم نمیشه رفت. اینا این جمع این دو سه تا قاعده پایه اینی میشه که ما دیروز گفتیم، از یک طرف اصالت الموضوعیه، از یک طرف اصالت العموم و الاطلاق، از یک طرف اصالت الحقیقه. این مجموعه قواعدو که شما جمع بکنید یک نتیجه میده، و اون نتیجه این است که همین عالمی که اینجا اومده گفته شد اکرم العالم، همینه اکرم آمده روی عالم سوار شده، نه موضوعی فراتر از عالم، مثلا بگیم متقی هم رو شامل میشه، نه عالمی که فقط فقیه باشه، نه عالمی که مجازن از عالم اراده بشه مثلا متقی، نه همین جامع و مانعه. این که موضوع و متعلقی که در دلیل اخذ شده تمام دائره معنایی خود را شامل می شود و غیر از آن را شامل نمی شود، این مبتنی بر همین اصوله، این سلسله اصوله، اصالت الموضوعیه، اصالت الحقیقه، اصالت العموم یا اصالت الاطلاق. اینا جمعش در واقع میگه شما مقیدید به همین. این پایه بحثی بود که دیروز اشاره کردیم. بعد عرض کردیم که ولی این قاعده پایه ممکن است تبصره بخوره و یه قواعد ثانویه بیاد این خطاب را از این از این محدودهی که چارچوب معین داره و مانع و شامله بیاد تکانش بده، یا بیاد حکم را ببره روی دایره وسیع‌تری، همون تعمیم به فراتر از موضوع دلیله، یا اینکه حکم را بیاره محدودتر بکنه از اون دایره عامی که بود که میشه تخصیص و تقیید و امثال اینها، و حالا یا اینکه حالت مجاز ببره اصلا روی معنای مجازی. قواعد ثانویه‌ای داریم که اینو محدود میکنه، که حالا ما اینجا البته بیشتر روی اون بوده محدودسازی و تقیید و تهدید اینجا داشتیم بحث میکردیم. گفتیم این انواعی داره، یکی این که لفظ بیاد این لفظ این تغییر پیدا بکنه از اون هسته اولیه و شمول یا زیقی پیدا بکنه، یا حتی بره روی معنای دیگه ای. یک راه اول اینه که وضع جدید پیدا بشه در فضای شرع، یعنی صوم و صلات و اینا بیاد تو فضای شرعی از اون معنای عام بشه خاصه، یا بالعکس معنای خاص بشه معنای جدید عامی در فضای شرعی پیدا بکنه. این راهی که پیدایش یه وضع جدیده که اگر پیدا بشه اونم دو تا مسیر داره، این وضع جدیدی وقتی غالب میشه اون وضع قدیم رو میزنه کنار، یه وقتی نه در کنار اون مینشینه و میشه مشترک. اینا هر کدوم قواعدی داره. این یک حالت جدیدیه که میاد اون قانون را تغییر میده. شکل دوم که میتونه اون رو تغییر بده، دیروز عرض کردیم، اینه که به نحو حکومت دلیل حاکمی بیاد و ایجاد تضییق یا توسعه به لسان حکومت بکنه، بگه که عرض شود المتقی عالمون، یا بگه الفاسق و لیسه به عالم، که به نحو حکومت میاد مفهوم رو تضییق میده، وضع رو عوض نکرده، یه دلیل ثانوی حاکم تو فضای خودش میاد میگه این، تعبدن میگم اونم اینه، یا تعبدن میگم مصداقی از این مصداق این نیست، عالم فاسق میگم عالم نیست. اینم شکل دومی که دیروز توضیح داده شد. شکل سومم این است که نه به لسان تعبد حکومتی نباشه، به لسان تقیید و تخصیص لفظی باشه، که الا الفاسق یا لا تکرم العالم الفاسق، اینا تخصیص لفظیه که روشنه. شکل چهارمم این بود که نه لفظی حکومتی نیست، لفظی هم نیست، یک قرائن عقلیه و لبیه، قرائن لبیه ای میاد توسعه یا تضییق میده، قرائن لبیه ای میاد توسعه و تضییق میده. در طرف توسعه مثل فهوا، تنقیه منات، الغای خصوصیت، از این قبیل قرائن عامه‌ای ما داریم که میاد حکم را از این محدوده تسری میده به یه محدوده وسیع‌تری. در طرف تضییق هم میتواند قرائن لبیه‌ای باشه که بیاد حکم را محدود به بخشی از دایره معنایی لفظی که وارد در دلیل شده بده. این قرائن لبیه هم دیروز عرض کردیم که قسم چهارم که قرائن لبیه است، گفتیم اینا میتواند یک حکم عقلی باشه، عقل مستقل یک حکم روشنی داره که به خاطر اون دلیل میشه محدود. حالا بعد مثل استطاعت و قدرت میگیم بنابر بعضی مبانی اینطوره دیگه، وقتی داره خطاب را صادر میکنه شار مولا همه مکلفین رو میگیره ولی غیر قادر رو نمیگیره، اینجا چون حکم عقل میاد محدود میکنه. میتونه یه حکم عقل قطعی باشه، میتونه یه احکام عقلایی باشه و که حکم عقل قطعی نیست، احکام عقلایی است که میاد توسعه یا تضییق ایجاد میکنه. این از یک جهت که بله، نه عقلی هم نظری و بدیهی میتونه باشه، میتونه غیر بدیهی باشه، هر دو میتونه باشه و احکام عقلایی هم میتواند باشه و میتواند هم یک سلسله در واقع عرض شود که واقعیت های خارجی باشه که با اون مواجه میشه و به خاطر اونها یک حالت قرینه لبیه پیدا میشه. این هم هر سه شقش ممکنه در قرائن لبیه، مثل مناسبات حکم موضوع اینها. این یک تقسیم در این محور چهارم. همین محور یک تقسیم دیگری هم داره که از لحاظ وضوح و خفاء این قرائن لبیه ما اینجا شاهد درجاتیم و مقوله به تشکیکه. این قرینه لبیه‌ای که میاد دائره معنا را محدود کرده یا عرض شود دائره را توسعه میده، حالا ما بحثمون فعلا در همون تحدید و تضییقه، این گاهی اونقدر واضحه که تا میگه ذهن از این مسئله میره به سمت عرض شود که همون محدوده معین. مثلا حالا فرض بگیرید اینقدر این مسئله واضحه که آبی که چیزی که میخواد مطهر باشه خودش با طاهر باشه، تا میگه الماء مطهرون از اول این قرینه چنان چسبیده است که ذهن میگه که یعنی الماء مطهرون یعنی الماء طاهر مطهرون، از اول اصلا معناش این میدونه. وقتی اینقدر واضحه، یه وقتی هم اینقدر واضح نیست، بود رفت حالا یا عقل نظریه یا احکام عقلاییه که با دقتها کرد و بعد آدم وقتی دقت زیاد میکنه میفهمه بله این نمیتونه شمول داشته باشه، این یه محدوده ای رو میگیره. وقتی که دلیل آمده که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این که یعلمون علم فیزیک و شیمی و فقه و کلام و تفسیر و حدیث و توحید و همه اینا رو میگیره به لحاظ لغوی. این که ما میخوایم حمل بکنیم این رو مثلا بر علم دین و علم توحید و معارف و اینها، این یه جونیست که از ابتدا هم چی خیلی واضح باشه، این باید با یه مجموعه دقت‌هایی آدم به این نکته برسه. بنابراین اون قرائن لبیه از یک نظر اون تقسیم اول رو داره، از نظر دیگر این تقسیم رو داره که دارای درجات از لحاظ وضوح و غموز، از لحاظ وضوح و غموز، آشکاری و پنهانی دارای درجاته. این هم یک نکته در این بخش چهارم. نکته دیگر هم اینه که ما عرض شود که این قرائن که در قسم چهارم میگیم به شکل عقلی و لبی میاد دائره مدلول را محدود میکنه، اینا رو ما عوامل تقیید میدونیم یا انصراف میدونیم. اینا فرق میکنه. اگر از شبت که درجه وضوح و روشنیش بالا باشه، یا اگر اینقدر وضوح نداره ولی وقتی که آدم توجه میکنه میبینه لفظ اصلا خودش از باب زیق فمرکیه از اول تو اینجا محدوده، یعنی در مرتبه همون اراده استعمالیش میگه که این اصلا کشش بیش از این نداره، این میشه انصراف. اما اگر اینقدر وضوح نداره یا حالا شواهد چیزی وجود داره که نه لفظ را از اون شمول در مرتبه اراده استعمالی ساقط نمیکنه، ولی بالاخره عقل میفهمه یا عقلا میفهمن که این باید قید بخوره، میشه مقید. مرز این دوتا تو لبیات انصراف یا مقید بودن، یعنی عامل انصراف بودن این قرینه لبی یا عامل مقید به حساب آوردن اون، این مرز دقیقی داره و ملاکش هم اینه که از همون ابتدا اون زیق فمرکیه پیدا میشه و از اول این معنا محدود میشه در مرتبه اراده استعمالیه، یا اینکه اینجوری نیست. اگه اینجوری نباشه میشه مقید، اگر نه از اول محدودش بکنه میشه حالت انصراف. این هم تفاوتیه که اونجا هست. بله 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 الان همون رو دیروز گفتیم که میخوام الان وارد بشیم. بله همین. خب این تا اینجا یه مسیر شست رفته علمی منقح رو آمدیم جلو. گفتیم که قاعده اینه که همان که در دلیل آمده نه کم نه زیاد. فرمود جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. این جمله‌ای که تو کلام آمده نه یه ذره کم نه یه ذره زیاد. از این کم و زیادی ما با چهار قاعده میتوانیم بیرون بیاییم. چهار قاعده کلیه که علل اصول اینه، حالا ممکنه چیز دیگه هم پیدا کرده ولی عمده همین چهار تا قاعده است که این قواعده که میاد تضییق یا تعمیم میده حکم را از این دائره که در لفظش وارد شده. اینم دو. حالا میایم ادامه بحث. ادامه بحث اینه که این قسم چهارم، این قرائن لبیه‌ای که میاد موجب تضییق میشود که بخشی از اونم انصرافه، اینو داشتیم بحث میکردیم که اینجا الان دو تا تقسیم گفتیم راجع به این قرائن لبیه است. یه تقسیم سومی هم هست و اونی که این قرائن لبیه گاهی قرائن عامه است گاهی خاصه است، اینم دیروز اشاره کردیم. گاهی یک قرینه میاد میچسبه به این دلیل و در کل این دلیل رو محدود میکنه، بلکه این قرینه عامه گاهی حتی به همه ادله میچسبه و همش رو محدود میکنه. گاهی قرائن قرائن عامه است با درجاتی که داره. خود این قرائن عامه هم که موجب انصراف یا تقیید میشه به شکل غیر لفظی و لبی، گاهی خیلی عامه گاهی عموم داره، گاهی هم نه قرائنیه که فقط تو این دلیله یا اون دلیله، اینجوری نیست که همه جا باشه، محدود دایره شمول اون قرینه لبیه. اون قسم دوم قرائن خاص که خب تقریبا عرض کردم هیچ اطلاقی و عمومی و دلیلی از یکی یه نوع انواعی از انصراف خالی نیست. اینقدر مسئله انصراف که ناشی از همین قرائن لبیه است وسیعه. اما قرائن اینم یه تقسیم. حالا ما اینجا بعضی از قرائن عامه را میخواستیم بگیم اشاره بکنیم. دیروز هم عرض کردیم بیان آخوند و نائینی و صدر رضوان الله تعالی علیهم به نظر ما همش فی الجمله درسته، هر کسی یه گوشه رو گفته، اصلا خیلی ما تقابل بین این سه بیان نمیبینیم. علل اصول اصلا اینا همه با هم درسته، هر کدام داره یه بخشی رو میگه. و اینجور نیست که تنافی بین این بیانات باشه، که حالا ما از بین بیانات سه تا بیانی که خود منقح‌تر بود اینجا بهش اشاره کردیم. حالا اگر بخوایم با ملاحظه همون بیانات و احیانا حالا نکات دیگه، قرائن لبیه‌ای که موجب تهدید دائره معنا می شود، حالا یا به شکل انصراف یا به شکل تقیید لبی که غالبا هم حالت انصراف داره یا حداقل خیلی شایع، ایناست که عرض میکنیم. یکی همون تشکیک در ماهیتی که در کلام مرحوم ناهینی بود، این ماهیت و مفهوم مشکک در مواردی، نه قاعده کلی کلی نیست، در یه مواردی تشکیکی بودن موجب میشه که انصرافی در لفظ پیدا بشه از اون مصادیقی که ضعیف شده صدق تجلی اون کلی مشکک در او. اینا کلیت نداره، گاهی اینطور میشه. مثلا میگید نور که میگید همونطور که روشن است، یک مقوله تشکیک و از یک نور عالمتابی مثل خورشید میگیره و شامل اون میشه تا اون کوره نوری که نور کمسویی که تو اعماق یک چاه چند صد متری لمس و حس میشه، در اعماق یک چاه یه روزنه چی که اونجا حس میشه اونم نوره، همه این درجات نوره. منتها این کلی مشکک یه درجاتی میرسه که اونقدر ضعیفه که دیگه تو فضای تفاهم عرفی میگه این دیگه من نور نمیدونم، ولی اون که با دقت عقلی ده اون نوره، همونی که تو عمق 300 متر داره روزنه ای رو حس میکنه نوره، ولی ممکنه بگیم که در یه مفاهیم اونجا که میرسه دیگه میگه نور نیست. و اگرم یه حکمی بر نور سوار شده و مترتب شده، مترتب بر اون نمیدونه. این تشکیک نه همه جا ولی غالبا اینطوره که به یه درجاتی میرسه که دیگه اون صدق نمیکنه. مثلا همین گفته اکرم العالم، اکرام بکن. اکرام یه معنایی داره، درجات داره. یک اکرام اینه که عرض شود که حالا درجه راقی بالاش خب چیزای خیلی زیادی میشه تصور کرد، بیاد کلید یه خونه 500 متری همه چیز تمام را بذاره در اختیار این عالم، این یه درجه اینجوریه. یه درجه میاد همینجور مراتب میاد پایین تا یه درجاتی که از کدام، مثلا حالا یه پلکی به هم میزنه، این پلک به هم زدن او حالا مثلا یه نوعی مثلا چیه که دیگه به اونجا که میرسه میگه این دیگه این که اکرام نشد، ولی اون که با دقت که حساب بکنید بالاخره میشه اکرام به شمار آورد. این یه قسمه، البته این یه قاعده کلیه ولی تطبیقش نه خیلی چی میخواه. حقیقت مسئله اینه که حالا اون بحث مالایوکل لحمه هم را مثال دیگری بود که مرحوم ناینی آورده بود، چون میگه وقتی دلیل میگه که لا تسل فی اجزاء مالایوکل لحمه، از شبت که مالایوکل لحمه کلب و خنزیر رو میگیره، انسانم رو میگیره. ایشو از باب تشکیک میگفت از انسان منصرفه، برای اینکه مالایوک لحموه در انسان دیگه اصلا خفیه، کسی اونو نمیبینه. حالا ایشون قاعدتا میگه اینجام ضعیف شده این مسئله و چی هست، ولی در اونجا حالا خیلی این بحث تشکیک واضح نیست، ممکنه اشکال مصداقی کسی بکنه، ولی کلیت فرمایش ایشون درسته. یعنی فل جمله این است که گاهی تشکیکی بودن صدق یک مفهوم و ضعف صدق در یک مصادیق موجب انصراف میشه، دیگه میگه این لفظ اینو نمیگیره. حالا در طرف شدتش هم ممکنه گاهی باشه دا، به خاطر شدتش دیگه از دایره مفهوم عرفی اونو خارج میدونه. مثلا نور وقتی که تو این بحث‌های عادی داره بحث میکنه، نسبت به اون نور معنوی که فوق این مراتبه ممکنه اصلا دیگه منصرفش بدونه به خاطر شدتش یا تفاوت نوعی که داره. بنابراین یکی از مناشأ تشکیک، ببخشید، مناشأ انصراف و یکی از انواع قرائن لبیه تشکیک بودن مفهومه. بازم میگم این کلیت نداره ولی خیلی جریان داره. این صدق میرسه به یه مراتب ضعیفه‌ای که عقلن و دقت به دقت صادقه، اما نه به لحاظ عرفی دیگه این از دائره معنایی میره بیرون. این عرف، عرف یه ارتکازاتی داره که ما داریم اونو تحلیل میکنیم. بله، حالا چیه؟ شما یه تحلیلی بکنی از این، یعنی یه چیزی که صدق مراتب داره به یه جایی که خیلی ضعیف میشه دیگه عرف اینا منصرف میدونه. نه، عرف، عرف یه ارتکازات دقیقی داره که اتوماتیکوار اونا اعمال میکنه. اصلا این تحلیل عرف که ما میگیم علتش پیشفرضش اینه که اتوماتیکوار اصلا ذهن بشر یه دقتهای ناخوانده و نانوشته داره، یه دقتهای ارتکازی داره که وجود داره. حالا شما اگر میگید یه چیز دیگه، یه تحلیلی ازش باید ارائه بدید، ما میگیم اینه. آره نه، این اصطلاحات رو نمیفهمه، ولی به حمل شایع میفهمه که به حمل شایع در عمق ذهن و ارتکازش این هست. ولی اگه بیام بگیم که بله ما انصراف داریم و مفهوم متواتی داریم و مفهوم مشکک و درجات و بعدم چی، اینا رو نه واقعا نمیفهمه عرف. ولی واقع اینها به شکل نهانی و پنهانی چرا میفهمه، میفهمه واقعا هم میفهمه. ولی لذا شما میریم این منطقه دیگه، منطقه مال شکل اول و دوم و سوم اینا که عرف این حرفا رو نمیفهمه، ولی واقعا داره همین اشکالا جاری میکنه. و اینا همون دانش های ارتکازی است که تو اصول و منطق اونا وجود داره و تحلیل که بشه، به بیان تحلیلی نه، در طور ذهن عامی نمیافتد، ولی واقعش به شکل ارتکازی و پنهان چرا هست. این یک که در کلمات، این در کلام مرحوم نائینی آمده بود که منشأ انصراف میشه. دوم که اینم از اون چیزایی است که زیاد بهش اشاره شده، اون عرض شود که کثرت استعمال لفظ، نه غلبه خارجی، کثرت استعمال لفظ در سخن اون متکلم و گویشگر یا در کل استعمالات عرفی میتواند منشأ انصراف بشه. و مثالی هم که ما زدیم اینه که کلمه علم، این کلمه علم در لسان آیات و روایات اونقدر استعمال شده در مسائل دینی که با قرینه، تعدد دال و مدلول و با قرینه در مسائل دینی، که اینقدر استعمال شده که حالا اگه یه جای قرینه هم نباشه آدم ذهنشو میبره به سمتی که مقصودش هم علم دینه، نه علم فیزیک و شیمی و ریاضیه. اگر شما واژه علم را الان دنبال بکنید، مثلا 100 بار، 200 بار، 1000 بار، شاید 1000 بار هم اومده باشه، تو همین قرآن 10 ها بار آمده، غالبا هم قرینه داره دیگه، که این یعنی علوم الهی و اینها. و این کثرت استعمال به شکل وسیع با قرینه در یک معنای خاص، این موجب میشه که حالا تو 2 تا 3 تا 4 مورد هم که دیگه قرینه نیست، تا میگه به خاطر انسی که با این مجموعه گفتمان این متکلم داره، ذهنش میره به سمت همون معنای محدود، نه معنای مطلق عرفی. و این کثرت استعمال اونیست که حالا در کلام آیون اومده و آی صدرم داشت، دیگرانم داشتن. کثرت استعمال واقعا موجب میشود که لفظ در حسه معینه ای انصراف پیدا بکنه و اختصاص پیدا بکنه. کثرت استعمال لفظ فی حصه معینه من المعنا، به شکل مجاز و تعدد دال و مدلول به تعبیر شهید صدر، این موجب میشه که یک انصرافی و تهدیدی تو دایره لفظ پیدا بشه، حتی اونجا که این قرینه نیست. و البته انصراف همونطور که گفتیم وضع جدید هنوز نشده، ولی انصرافه. انصراف گفتیم مادون الوضع و فوق مجاز و قرائنه. یعنی اگه بخوایم تعبیر بکنیم بحثی که خیلی تحلیل مفصل ازش ارائه دادیم، انصراف فرش الوضع و عرش القرائن المجازیه است، بین این دو تاه. اگر بعد وضع برسه دیگه لفظ معنای جدید پیدا کردهش، اگرم نه جوریه که قرینه میخواد با مجازن قرینه بیاد که این محدود بشه، اونم انصراف نیست، بین این دوتا میشه انصراف. و این میتواند ناشی از کثرت استعمال لفظ باشه. اینم در این جهت. حالا این دوتا رو گفتیم، چند تا دیگه هم هست که